سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راستای مذاکرات صلح می‌خواند. همین موضوع در سطر گزارش‌های خبری این برنامه جای دارد. در پهلوی آن روزنامه‌ها و مطبوعات جهان را مرور می‌کنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. برمیگردیم با فرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید از فرشته ندا.
سلام و صبح خیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. مقامات ولایت فرام میگویند درگیری های دو روزه در این ولایت خاتمه یافته و کنون این ولایت آرام میباشد. کمیسیون حل معضلات کوچی ها و حالی تجای دیروز تشکیل شد. ملک سلمان با چهر افسان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفت که آنها باید علیه ایران و پاخیزند. تفصیل اخبار. مقامات ولایت فرام میگویند درگیری های دو روزه در این ولایت خاتمه یافته و اکنون این ولایت آرام می باشد. با گفته مقامات در این درگیری ها با مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد شده و نیروهای افغان و افراد ملکی هم تلفات داشتند. فضل محمد صمدیار قمندان امنی ولایت فرام بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
تلفات از مردم ملکی 3 نفره، تلفات نیروهای پلیسی 1 شهید بود، 2 زخمی و دشمن 4 نفرش در او غرق شد، 7 زخمی و 14 جسدشان در میدان نبرد باقی مانده بود.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند بر رادیو آزادی گفته است که در این حملات آنها بیش از 30 سرباز افغان را کشتند، ولی مقامات افغان این ادعای آنها را رد میکنند. کمیسیون حل معضلات کوچی ها و اهالی تجای دیروز تشکیل شد. به اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، این کمیسیون باید در ظرف 3 ماه تمام اسناد ملکیت های کوچیان را بررسی کند. به اساس این فرمان در تمام ولایات افغانستان املاکی را که سبب اختلاف بین کوچی ها و اهالی تجای شده است تشخیص نماید و برای از بین بردن این اختلافات راه حل پیدا کند. در جریان مجلس شام دیروز که در ارگ ریاست جمهوری به این منظور برگزار شده بود، رئیس جمهور اشرف غنی اظهار داشت این مسئله تنها موضوع ازاره ها و کوچی ها نیست، این یک مشکل سراسری افغانی می باشد و یک راه حل سراسری افغانی باید برای آن پیدا شود. در عملیات قوای حکومت در جنوب افغانستان 50 مخالف مسلح کشته و 41 تن آنها زخمی شدند. علاوه بر آن، به گفته مقامات 13 ماین جاگوسازی شده نیز خونسا گردیدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی قلوردوی 205 تل آمده است با مقصد از بین بردن مخالفین مسلح در زابل، قندهار، اروزگان و دایکندی، عملیات قلوردوی 205 تل جریان دارد. در اعلامیه گفته شده است در این عملیات قوای امنیتی توانسته است بعضی از قریه ها را از حضور مخالفین پاک کنند. با نوشته اعلامیه در قریه های سرخکان و ابراهیم خیل و ولسوالی شاجوی در عملیات هوایی و زمینی قلوردوی 205 اتل 50 طالب مسلح به شمول یک قمندان مشهور آنها به نام کوچه، 6 فرد مهم دیگر این گروه و 18 پاکستانی از بین برده شدند. طالبان در این مورد تا حال ابراز نظر نکردند. ادامه خبرها. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفت که آنها باید علیه ایران به پا خیزند. پادشاه عربستان سعودی میزبانی مجلس سران کشورهای خلیج را به عهده دارد که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در آن سهم گرفته است. مجلس سران کشورهای سازمان همکاری خلیج در یک زمان برگزار می شود که نگرانی های جهان در مورد تاثیرات عملیات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان در یمن افزایش یافته است. اولاند اولین رهبر غربی می باشد که در مجلس سران کشورهای شورای همکاری خلیج سهم می گیرد. او می گوید فرانسه به عین خطر روبرو می باشد که منطقه به آن بروز است و می خواهد نشان بدهد که تعهد آن برای بودن در پهلوی این کشورها پابرجاست. در این مجلس که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شده است، رهبران بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب سهم دارند. ایالات متحده جایزه 20 میلیون دلاری را برای به دست آوردن معلومات در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت به اساس برنامه موسوم به جایزه برای عدالت حاضر است برای گرفتن معلومات دقیق در مورد عبدالرحمن مصطفی القدولی 7 میلیون دلار و برای به دست آوردن معلومات در مورد ابو محمد عدنانی و تلخان باتی راشبیلی هر یک 5 میلیون و برای طارق بن طاهر 3 میلیون دلار بپردازد. با گفته وزارت خارجه آمریکا، قدولی یک افسر گروه دولت اسلامی می باشد که اصلا در عراق با القاعده همراه شده بود. عدنانی سخنگوی رسمی گروه دولت اسلامی است. باتی راشویلی فرمانده این گروه در شمال سوریه و طارق بن طاهر رهبر این گروه در مناطق سرحدی سوریه و ترکیه می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. اوباما و معاونش جو بایدن در دیدار با مسعود بارزانی در مورد تلاش‌ها برای به دست آوردن مجدد بخشی از خاک عراق که به دست گروه دولت اسلامی افتاده بحث کردند. قصر سفید گفت که اوباما از شجاعت نیروهای پیشمرگه کردی ستایش کرد. این نیروها در آزاد ساختن مناطق شمال عراق از کنترل جنگجویان نقش مهم را بازی کردند. نیروهای کردی از متحدان عمده آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بودند. و یک حامی پیشتاز حقوق بشر در ایران دستگیر شده است. نرگس محمدی، معاون رئیس مرکز دفاع از حقوق بشر که توسط برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی ساخته شده است، دیروز در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. در این مورد شوهر خانم محمدی معلومات داد. تقی رحمانی، شوهر خانم محمدی که از پلیس توسط تلفن به رادیو آزادی معلومات میداد، گفت صبح دیروز افراد پلیس با حکم بازداشت به خانه او رفتند. صفحه اینترنتی اپوزیسیون ایران کلمه‌ای نوشته است که بازداشت کنندگان به خانم محمدی گفتند که او را به زندان میبرند. این معلوم نیست که بازداشت وی به قضیه قبلی او مربوط میشود و یا کدام اتهام نو است. خانم محمدی در سال 2010 و 2012 دستگیر شده به 6 سال حبس محکوم شده بود. او چندین ماه را در زندان سپری کرد ولی بعداً به خاطر مشکلات صحی با ضمانت رها شد. خانم محمدی در ارتباط به کارهایش در ساحه حقوق بشر محکوم شده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها. این مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راستای مذاکرات صلح میخواند.
دا باید به عمل که سر او خیلی سپر اختیار سر مقد جنگ در ختمولو لپاره قوی سم اراده لرو او دا اراده مقد تدبیر لاره کولای سوسه یوجی تایور سو.
جزئیات سخنان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را تا لحظات بعد خواهید شنید. در پهلوی این روزنامه ها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. علت اصلی بازداشت نرگس محمدی چیست؟ تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که ناامنی های تازه در بدخشان روی زندگی مردم عادی چه تأثیر داشته؟ با یک باشنده ولسوالی بارک صحبت کرده ایم.
کافیش خوب میکنه اقتصاد مردم پایان میاره. روشنفکران چی در بخش دستگاه دولت یا غیر دولت باشه دیگه به این زندگی کرده نمیتونه.
و در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اولین مجموعه خبری این است که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست غیر رسمی صلح در قطر یک گام مثبت در راه مذاکرات صلح افغانستان است. معصوم استانکزای در یک صحبت اختصاصی برای رادیو آزادی گفت که اکنون طرف‌ها باید صداقت خود را در راستای تامین صلح در افغانستان نشان بدهند. آقای استانکزای افزود که مسائل ابتدایی در راه برقراری صلح حل شده ولی هنوز دشواری های بر سر را موجودند. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی میگوید نشست قطر یک گام مثبت در راه صلح افغانستان به شمار می رفت و به گفته او هرچند این نشست مذاکرات رسمی بین طرف ها به شمار نمی رفت ولی نمایندگان از گروه های مختلف و حلقات سیاسی در آن اشتراک داشتند که هر یک نظریات خود را در مورد راه های تامین صلح در افغانستان بدون کم و کاست ارائه کردند.
افغانستان در سیاسی نظام یا برخ
افراد از نظام سیاسی افغانستان در آن سهم داشتند. نمایندگان شورای عالی صلح حاضر بودند. نمایندگان پارلمان، جامعه مدنی و زنان در آن شرکت داشتند. همچنان شخصیت‌های سیاسی و همزمان نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و نمایندگان طالبان در آن سهم داشتند.
طالبان استاد پوکگرون درلوده.
در رابطه با زمان و مکان دور بعدی مذاکرات با مخالفین مسلح آقای استانکزی اظهار داشت چون این تماس‌ها و دیدارها قبلا هم صورت گرفته و در آینده باز هم صورت خواهد گرفت ولی مهم این است که این مذاکرات رسمی و منسجم باشند و طرف‌ها با اراده جدی و صداقت در آن اشتراک کنند و آماده برداشتن گام‌های عملی باشند. ما باید در عمل به هم دیگر نشان بدهیم که برای ختم جنگ اراده قوی و درست داریم و با تدبیر این اراده را جامعه عمل بپوشانیم و قدم اساسی دوم این خواهد بود که افغان‌ها با هم بنشینند ولی به شکل رسمی و اراده خوب با هم بنشینند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی افسود بعضی از اختلافات ابتدایی بین طرف‌ها حل شده است. اول این که طرف طالبان تا حال بر حکومت افغانستان اعتماد نداشتند که می تواند مستقلانه عمل کند و حالا این مشکل دیگر وجود ندارد زیرا حکومت فعلی افغانستان اراده و قاطعیت خود را عملا نشان داده و همه می بینند که این حکومت در کارهای خود جدی می باشد. دوم، موضوع تعیین زمان خروج قوای خارجی از افغانستان بود که این موضوع هم واضح شده و در حدود 80-90% قوای خارجی افغانستان را ترک کردند و قوای افغانستان هست که در میدان جنگ قربانی می دهد و افراد ملکی افغان تلف می شوند. به گفته آقای استانکزی یک مشکل اساسی حضور جنگجویان خارجی در صفوف مخالفین می باشد که در کوتاه مدت به خاطر که آنها پول دارند و مناطق افغانستان فقیر می باشد آنها می توانند فعالیت کنند اما در نهایت موجودیت آنها به نفع طالبان هم نیست.
طالبان اعتبار تا هم یولوی صدمه ورته رسی
این به اعتبار طالبان هم یک صدمه بزرگ میرساند. مثلا چی توجیه وجود دارد که شما مسافرین عادی را از موتر پایین میکنید و میگویید که اینها اسیران ما هستند و یا مثلا شما حادثه جلال آباد را دیدید این حادثه چی توجیه دارد و یا حمله بر میدان ورزش
یا مثلا دا پیخسی دی سپورت پا میدان که
با گفته آقای استانکزی در نهایت افغان‌ها عنانات خاص دارند و طالبان هم نمی‌توانند با این مردم سازگاری کنند و حضور این افراد برای خود طالبان هم دردسر ایجاد خواهد کرد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که در پالیسی پاکستان هم در مورد افغانستان تغییر مشاهده می‌شود ولی این تغییر را می‌توان تنها در صورت صادقانه تلقی کرد که با معیارهای عملی در ترازو گذاشته شود. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تا کنون از قضیه یک شهروند افغانی که در هند متهم به دست داشتن در استخدام افراد به گروه دولت اسلامی شده باشد رسما اطلاع ندارد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که شماره از رسانه‌های هندی و نقل از مقامات این کشور گفتند که یک تاجر افغان در هند تلاش کرده تا 4 تبعی هندی را به گروه دولت اسلامی استخدام کند. جزئیات بیشتر در این مورد را در این گزارش از تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
در حالی که فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان تایید شده است، روزنامه های هندی به نقل از مقامات آن کشور یک تاجر افغان را متهم به استخدام اتباع هندی به گروه دولت اسلامی در هند کرده است. با گفته این روزنامه ها یک افغان که پیشه تجارت میوه خشک را دارد 4 تبعی هندی را در شهر ممبئی تشویق به پیوستن به گروه دولت اسلامی کرده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید تا اکنون این موضوع رسما به آنان اطلاع داده نشده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در این مورد رسما گزارش داده شود آنها در این زمینه داخل اقدام خواهند شد.
گزارشی که در این رابطه در یکی از رسانه‌های هندی به نشر رسیده، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان اطلاع داره، اما نه سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در دهلی جدید و نه هم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در کابل چنین مکتوبی را تا به حال از جانب حکومت جمهوری هند دریافت کرده. باید دید که جزئیات چه هست و مشخصاً چه تقاضایی از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه صورت میگیرد.
گزارش های نشر شده می رساند که یک تن از افراد دعوت شده به نام عرب مجید در اواخر سال گذشته میلادی بعد از سفر به عراق از سوی مرکز تحقیقاتی ملی هند بازداشت شده است. بر اساس این گزارش ها 3 تن از افراد دیگر دعوت شده به گروه دولت اسلامی و یک تاجر افغان از دسامبر سال 2014 میلادی به این سو لادرک هستند. در گزارش همچنان گفته شده است که حکومت هند تایی یک درخواست از حکومت افغانستان خواسته تا معلومات و شمول آدرس خانه، حسابات بانکی و حتی مکالمات تلفنی این افغان را به آنان ارسال کند. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید تا حال در این زمینه به آنان مکتوب ارسال نشده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هر زمانی که در این مورد اطلاع رسمی دریافت کنند به گونه جدی عمل خواهند کرد.
معمولا هر وقت که وزارت خارجه بر ما مکتوب موضوع بیاید باز ما حتما روی از این بررسی خواهیم کرد و میبینیم که موضوع چی قرار است. اما در حال حاضر ما هیچ نوع جزئیات نداریم از این مسئله.
در این حال برخی از کارشناسان این مسئله را یک مشکل جدی خوانده و از حکومت میخواهند که در صورت دریافت معلومات در قسمت این شخص وی را مورد بازداشت قرار بدهد، زیرا به گفته آنان موجودیت چنین افراد از یک سو به نام افغان ها در خارج از کشور لطمه وارد کرده و از سوی دیگر سبب گسترش فعالیت های مخالفان مسلح به خصوص گروه دولت اسلامی در کشور می گردد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
نوبت بامیان است و بشنویم که باشندگان بامیان از ضعیف بودن عرضه خدمات صحی در این ولایت شکایت دارند. آنان یک جا با فعالان مدنی بامیان خواهان بهبود وضع خدمات صحی در این ولایت هستند. برای اینکه بیشتر در این مورد بدانیم همین اکنون میریم به بامیان، جایی که عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی است. آقای نادری، منظور اصلی از ضعیف بودن خدمات صحی، عرضه خدمات صحی در بامیان چیست؟ لطفاً توضیح بدین به ما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. در یک کنفرانس مطبوعاتی که فعالین جامعه مدنی ولایت بامیان برگزار کردن، اینا از ارائه ضعیف خدمات صحی در ولایت بامیان ابراز نگرانی کردن و گفتن با توجه به تراکم جمعیتی که ولایت بامیان داره، تنها یک شفاخانه در مرکز بامیان وجود داره و با توجه به اینکه ولایت بامیان یکی از ولایت‌های زون حساب میشه و مریض ها از ولایت های همجوار هم به بامیان میاین، اما ارائه خدمات صحی کفایت تمام مراجعین نمی کنه. همینطور گپ دیگه اینا ای بود که در ریاست صحت عامه ولایت بامیان فساد اداری گسترده وجود داره و ریاست صحت عامه بامیان مدیریت ضعیفی و نظارت ضعیفی از ارائه خدمات صحی در سطح ولایت بامیان داره، ولی اینا گفتن که چندین بار ما شکایت کردیم اما دولت محلی و دولت مرکزی تالی توجهی در این زمینه نکردن.
مقامات چی میگوین؟ شما با مقامات صحت عامه در بامیان صحبت کردین؟
بله، تا صحبتی که با صحبت تلفنی که با رئیس صحت عامه ولایت بامیان داشتم، اینا اتهام وجود فساد اداری در ریاست صحت عامه را رد کردن، ولی گفتن ارائه خدمات بسته به بودجه و تخصیصی که برای ما میرسه ارائه میشه و ما از اون زیادتر چیزی که تخصیص داریم نمیتونیم ارائه کنیم و گفتن به زودی یک شفاخانه حوضوی در مرکز ولایت بامیان ساخته میشه که وقتی با ساخت این شفاخانه شاید جوابگوی نیازمندی های مراجعین و مریض های ولایت همجوار هم باشیم.
خواسته اصلی فعالان مدنی و باشنده های بامیان در کل چیست جناب نادری؟ چی میخواهند اونا؟
این فعالین مدنی در طی تعطیلنامه خواستهای خود چنین گفتند که یک از خواستهایشان تغییر هیئت اداری و ریاست سرطانه ولایت بامیان است و دیگه ای که سیستم ارائه خدمات صحی در سطح ولایت بامیان باید تغییر کنه، به خاطر اینکه ولایت بامیان یک ولایت کوهستانی است و تراکم جمعیت به صورت پراکنده است و این سیستمی که در حال حاضر وجود داره کفایت رسیدگی به خدمات صحی در سطح ولایت بامیان نداره و همینطور وجود فساد اداری را گفتن که در قراردادهایی که ریاست صحت عامه با کلینیک ها و شرکت هایی که خدمات صحی را ارائه میکنن فساد اداری وجود داره و باید در این قراردادها تجدید نظر صورت بگیره.
تشکر از شما عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در مسائل منطقه میشنوید که یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. علت اصلی بازداشت نرگس محمدی چیست؟ بیشتر تا لحظات دیگر. و حالا نوبت میرسه و نگاه بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان پس از این. رادیو آزادی. شماره از روزنامه های جهان به موضوع گفتگوهای غیر رسمی میان شماره از نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر پرداختند. روزنامه وال استریت جورنال مقاله دارد تحت این عنوان که این گفتگوها امیدواری برای تطبیق طرح صلح افغانستان را افزایش داده. نویسنده این گفتگوهای غیر رسمی را برای آغاز گفتگوهای رسمی یک گام مهم دانسته است. در ادامه این مقاله از قول نمایندگان هر دو طرف آمده که آنان خوشبینند که تا ماه جون گفتگوهای دیگر نیز انجام شود. نویسنده این مقاله از قول یک اشتراک کننده این نشست بدون ذکر نامش نوشته که قبلا طالبان بر انحصار قدرت تاکید می‌کردند و به شریک ساختن قدرت با دیگران آماده نبودند. این اشتراک کننده افزوده که اما اکنون تغییر عمده در موقف طالبان در این گفتگوهای غیر رسمی در قطر این بود که آنان می گفتند اشخاص و گروه های سیاسی گوناگون در قدرت اشتراک خواهند داشت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در این مورد نوشته و از یک اندازه پیشرفت میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان سخن گفته است. در ادامه این مقاله آمده که دو طرف توافق کردند که طالبان دفتر خود را در قطر دوباره بگشایند. دفتری که پس از اعتراضات شدید از جانب رئیس جمهور سابق افغانستان بسته شده بود. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز میگوید دو طرف در این مورد هم توافق کردند که می شود در مورد آوردن تعدیلات در قانون اساسی افغانستان نیز بحث کرد، چیزی که قبلا برای حکومت افغانستان یک خط سرخ پنداشته می شد. نیویورک تایمز از قول اداره موسوم به پگواش که این کنفرانس را راه اندازی کرده بود گفته است که در مجموع توافق شده که روند صلح افغانستان باید سری شود. نیویورک تایمز نوشته است که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در این گفتگوهای غیر رسمی در قطر در مورد آموزش زنان و دختران نیز تعهد مشترک داشتند. در زمان حاکمیت طالبان همه دروازه های مکتب ها بر روی دختران و زنان بسته شده بودند. روزنامه بریتانیایی گاردین اما با وضعیت زنان در افغانستان پرداخته و آن را نگران کننده خوانده. گاردین داستان زن به نام ستاره را آورده که شوهرش او را با ضربه های چاقو زخمی ساخته بود و چهره اش را خراب کرده بود. در ادامه این مقاله گاردین آمده که قوانین افغانستان هنوز هم به این زن اجازه نمی دهد که از شوهرش طلاق بگیرد. در در جریان هستین که شماره از نماینده های مردم بدخشان در مشران و جرگه افغانستان وضعیت امنیتی در این ولایت را شرم‌آور خواندند. آنان در جلسه عمومی دیروز در مشران و جرگه گفتند که اگر بدخشان سقوط کند، حکومت وحدت ملی یک بدنه قوی خود را از دست خواهد داد. این در حال است که دو شب پیشتر در حمله مخالفان مسلح دولت بالای پست‌های پلیس در ولسوالی مردوج بدخشان چندین پلیس کشته و زخمی شدند. اما این ناامنی‌های تازه در مناطق مختلف بدخشان روی زندگی مردم عادی چه تأثیر گذاشته؟ امین سوال را در مصاحبه تلفنی از مامورالدین کوفی، یک باشنده ولسوالی بارک، پرسیدم.
بالای زندگی اقتصادی سیاسی و حیاتی مردم بدخشان تأثیری بسیار منفی را دارد. یکی از تأثیرهای منفی شیست که مخاطی در قدر دولت سکوت میرند. چرا شما میزنید که یک کسای هستند که زیدی منافی مردم هستند، زیدی پیشرفت هستند، زیدی شکوفایی کشور هستند و در مدنی زیدی معارف هستند. وقتی که معارفی ما سکوتی فقرات به کشور معارف تشکیل میده و اینا در قدر دولت معارف سکوت میده. اقتصادی مردمی بدخشان ضعیف میشود. مردم مجبور است که خصیصا قشر آگا و قشر موشن یدی که چی در دستگاه دولت بوده و در دولت نبوده، این دیگه حیات خود در بدخشان در تعدید هر لحظه میگیره. این مجبور مکلف است که از این خارج شود.
شما در جریان هستین که به تازگی ولسوالی جرم و همچنان ولسوالی وردوج شاهد ناامنی بود. شما اگه قصه بکنین چشم دیدتونه به ما که در بارک که هستین، در اونجا وضعیت امنیتی از چه قرار است؟
وضعیت امنیتی فعلا خوب است. اینکه اون تشویق یگان زد و خورد یگان مردمی که در ولسوالی بارک یا ولسوالی جرم باشه فعلا دفعتا نیست، ولی مردم بسیار به تشویش هستن به خاطر اینکه شما در قدم اول گفتید که وقتی که وضعیت در اون مناطق بارک و جرم نارام میشود، حتما مکاتب خوب میکنن، اقتصاد مردم پایان میاره، روشنفکران چی در بخش دستگاه دولت یا غیر دولت باشه دیگه به این زندگی کرده نمیتونن، مجبور است که مهاجر شود و مردم عالی کسه به اینجا سخت نگران هستن.
جناب کوفی، گفتین که مردم نگران هستن، نگرانی اصلی خود شما چیست؟
ما شب چیز از نگران هستن بخاطر اینجا که ما یک روشنفکر میشن هستن و ها به این مردم یک روز مشکلاتی بیشتر داریم دولت که در دلشتر جزی داریده که برای مردم در سای دولت میکرده، ما مردم ها انگیزه میداریم، در این تازه آراد در این عدلیه بسی مردم انگیزه میداریم. دیگران خود ما سخت میکرد ما که از این که در سکای دولت چی که وزیفه میداریم، ولی میدونی که یک شرمه میدونی بشکتی که معلومات دفع سخت میداره واسم.
خواست شما چیست؟ چی میخواین از حکومت وحدت ملی؟
از وظایف دولت که در اثر انتخابات محرم به وجود آمده تضمین حقوق شهروندان است و هر قیمتی که میشه دولت نه حقوق شهروندان را بگیرد و از حقوق دفاع بکند، چه در مورد امنیتشان، چه در مورد تحصیلشان، چه در مورد شغلیابیشان، در هر بخش خود ما و از مردم همی از دولت همی است که باید متوجه امنیت باشد در سطح بدخشان.
مصاحبه بود با یک باشنده ولسوالی بارک. چشمدیدتان را از وضعیت در بدخشان با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید. facebook.com/azadi.ir آدرس فیسبوک ماست. همچنان با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید. اکنون بشنویم که یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. علت بازداشت نرگس محمدی در تهران چیست؟ از سید سمی عباس بشنوید.
نرگس محمدی، معاون مرکز دفاع از حقوق بشر که توسط برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی تشکیل شده است، دیروز در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. در این مورد همسر خانم محمدی از پاریس به رادیو آزادی معلومات داد. خانم محمدی قبلا هم به خاطر فعالیت‌هایش در ارتباط به حقوق بشر در سال‌های 2010 و 2012 به 6 سال حبس محکوم شده بود. او با سپری کردن چند ماه در زندان به خاطر وضع ناگوار سلامتی با ضمانت رها شد. و قرار بود روز 3 ماه می دوباره به محکمه حاضر شود، ولی محاکمه وی بعد از آن که وکیلش گفت به دوسیه متهم دسترسی ندارد به تعویق افتاد. خانم محمدی به اتهامات مربوط به امنیت از جمله فعالیت علیه امنیت ملی و عضویت در مرکز دفاع از حقوق بشر روبرو می باشد. نرگس محمدی که دو فرزند دارد در خط اول تظاهرات به طرفداری زندانیان سیاسی و قربانیان قضیه های پامال گریدن حقوق بشر قرار دارد و همچنان در تلاش ها برای از بین بردن جزای مرگ در کشورش دخیل می باشد. سخنرانی وی به مناسبت دومین سال روز فوت بلاگر ایرانی ستار بهشتی که بعد از شکنجه در بازداشت جان داد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی انعکاس بزرگ داشت. در این سخنرانی آتشین خود او بر نظام ایران تنقید کرده و آنها را به غفلت در مورد بهشتی متهم ساخت. چند روز قبل از بازداشت خانم محمدی به رادیو آزادی گفته بود یکی از اتهامات علیه وی به عضویتش در مبارزات تحت نام قدم به قدم به سمت از بین بردن جزای مرگ در ایران ارتباط می گیرد. مقامات ایرانی این مبارزات را غیر قانونی می خوانند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را میشنوید که هند میخواهد هرچه زودتر توافق چابهار را با ایران امضا کند. اما نونیم به وقت کابل است و بیاین فشرده تازه ترین خبرها را اکنون از فرشته ندا بشنویم.
مقامات ولایت فرا میگویند درگیری های دو روزه در این ولایت خاتمه یافته و اکنون این ولایت آرام می باشد. به گفته این مقامات در این درگیری ها با مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد شده و نیروهای افغان و افراد ملکی هم تلفات داشتند. کمیسیون حل معضلات کوچی ها و اهالی تهجوی دیروز تشکیل شد. به اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی کمیسیون باید در ظرف 3 ماه تمام اسناد ملکیت های کوچی ها را بررسی کنند. در عملیات قوای حکومت در جنوب افغانستان 50 مخالف مسلح کشته، 41 تن آنها زخمی شدند. علاوه بر آن به گفته مقامات 13 ماین جاگذاری شده خونسا گردیدند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفت که آنها باید علیه ایران به پا خیزند. ایالات متحده جایزه 20 میلیون دلاری را برای به دست آوردن معلومات در مورد محل بودوباش 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. و یک حامی پیشتاز حقوق بشر در ایران دستگیر شده است. نرگس محمدی معاون رئیس مرکز دفاع از حقوق بشر که توسط برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی تشکیل شده است دیروز در خانه اش در تهران بازداشت شد.
هند می خواهد هرچه زودتر توافق چابهار را با ایران امضا کند. صدر اعظم هند نقش این بندر ترانزیتی را برای آسیای مرکزی و کشورهای خلیج مهم عنوان کرده و هفته گذشته در جریان دیدار با رئیس جمهور افغانستان هم به او اطمینان داد که هند در بندر چابهار سرمایه گذاری خواهد کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که زرغونه منگل تهیه کرده است.
نارندرا مودی صدر اعظم هند در این هفته روی پلان سرمایه گذاری کشورش در بندر چابهار در جنوب شرق ایران کار می کند. این مسئله را دو مقام هندی که در مورد این پروژه معلومات دارند با آژانس خبری رویترز ابراز داشتند. صدر اعظم هند که خواهان گسترش روابط تجارتی با آسیای میانه است، با این کارش به فشارهای واشنگتن بر دهلی جدید که می خواهد در معامله با ایران نباید از عجله کار گرفته شود، به اعتنایی می کند. هند و ایران در سال 2003 توافق کرده بودند بندر چابهار را که در سرحد ایران و پاکستان در نزدیکی خلیج عمان موقعیت دارد احداث می کنند، ولی این پروژه تا حال به سبب تحریمات موجود غرب بر ایران انکشاف نکرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، حال که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفر اخیرش به پاکستان پروژه های انرژی و زیربنایی به ارزش 46 میلیارد دلار را امضا کرده است، مودی هم می خواهد به زودترین فرصت ممکن پیمانهای تجارتی را با ایران و دیگر کشورهای خلیج امضا کند. یک مقام وزارت حمل و نقل هند که نخواسته است نامش افشا شود به رویترز گفته است وزیر حمل و نقل هند نیتین گادکاری به هدف امضای یک تفاهم نامه در مورد انکشاف بندر چابهار برای یک روز به ایران می رود. این مقام هندی گفته است قرار است این توافق امروز چهارشنبه امضا شود. با در نظر داشت خوشبینی هایی که در بخش مذاکرات تهران و شش قدرت جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارند و گفته می شود تا 30 ماه جون به یک توافق نهایی دست یافته خواهد شد و تحریمات بر ایران از میان برداشته خواهند شد، هند در این اواخر هیئت را به ایران فرستاده بود تا امکان پیمان های تجارتی، انرژی و زیربنایی با آن کشور را بررسی کند. ایالات متحده هفته گذشته به هند و کشورهای دیگر گفت از اعتیاد کار گرفته و تا زمانی که به یک توافق هسته‌ای با ایران دست یافتن نشود روابطشان را با آن کشور گسترش ندهند. ولی بر اساس گزارش رویترز مقامات هندی نمی توانند در مقابل منافع ملیشان بی توجه بمانند و به گزارش های اشاره می کنند که بر اساس آن یک هیئتی از مقامات امور انرژی آمریکا هم در این اواخر از ایران دیدن کرده است. مقام وزارت حمل و نقل هند با آژانس خبری رویترز گفته است هند نمیخواهد فرصت را از دست دهد، کشورش میخواهد گام‌های فوری بردارد. کابینه هند سال گذشته پلان انکشافی چابهار را منظور کرد. یک مقام وزارت تجارت هند که نامش افشا نشده به رویترز گفته است که هند پیشنهاد یک پیمان تجارت آزاد را به ایران ارائه کرده است. تحریمات بر ایران تجارت با آن کشور را مغلق ساخته است. هند بعد سال 2012 صادراتش به ایران را افزایش داده است که ارزش آن در 2 سال گذشته به 4 میلیارد دلار بالغ می شد. به گفته رویترز هند به این خاطر می خواهد در بندر چابهار سرمایه گذاری کند که مصرف و وقت انتقال اموالش را به آسیای مرکزی و خلیج کاهش دهد. این بندر بخش اساسی تلاش های هند به هدف کشیدن یک حلقه دور پاکستان است و این بندر همچنان راه را برای همکاری های امنیتی و اقتصادی با افغانستان مهاد و خوشکه هموار می سازد. هند حدود 100 میلیون دلار را در احداث یک شاهراه 220 کیلومتری در غرب افغانستان به مصرف رسانیده است که به بندر چابهار می انجامد. نارندرا مودی صدر اعظم هند هفته گذشته بر رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که کشورش به احداث و سرمایه گذاری در چابهار متعهد است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
پرسش از شما، نظر از شما. برنامه های رادیو آشنا را می توانید امروز از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. و اکنون ظریف نظر با شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. رادیو آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
السلام علیکم. در ظریف نظر، بنده محمد سرور ساحل از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب، بنده یک عرض داشتم به خاطر مشکلاتی که محصلین از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی از نقاط مختلف کشور و به شکل سیلاسا فارغ می شن، اما دولت و دولت مردای ما و کسایی که در رأس دولت قرار دارن کاری برای اینها نکرده و نمی کند. بنده هم یکی از این فارغان سال 93 از پروان فارغ شدم و بناهن مشکلاتی که به اساس نداشتن واسطه پول و ادامه برای ماندن در کابل، بناهن بنده از ولایت دوردست هستم، نمیتوانم که در کابل ادامه پیدا داشته باشم و بناهن وزارتخانه ها و تمام مسئولین زیرب با مربوط به وابستگان و اقوام و نزدیکای خود را جذب میکند و فکری برای کسایی که پول و واسطه و شناخت ندارن برای اونها کار نمیکنند. وزارتخانه ها هم که بسته اعلان می شود، وقتی که میریم سوال میکنیم برای ما میگه که بسته اعلان نشده، به خاطری که ما کسی رو نمیشناسیم، ما واسطه نداریم و بناهن بین این خاطر یعنی خواهشمند هستیم از مقامات دولتی که در این باره شاد اداری را از بین برده تا بتواند شایسته سالاری و کسایی که دارای توان کاری هستند در دولت جذب شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم آقای زیره که نظر لایقه هستم از ولایت ایراد ولسوالی اوید. خیریه مسافران، من به کنکور امتحان دادم بی نتیجه ماندم، اما مثلا لیسه مسافران به 5 الی 6 معلمی دیگر نیاز دار، یکی از آن جمله من حاضرم که معلمی شدم اما تشکیل نماد. از برای خدا این چی قسم دولت است که هیچ توجهی نمی کنه به مکتب ما. از مکتب خودی ولسوالی اوبی به مرکز یه بگم مکتب ولسوالی و 15 الی 16 معلم اضافه داره که به خانه های خود نشسته معاش میگیرم. حاضرم نمیشم به مکتب مسافران بیایم. نام شاگرد ها سریاله هستم بای اولادی سریاله هم ما حاضر معلم شم تشکیل نماد.
از همه حالتر سلام ها و احترامات خود را خدمت تمام کارکنان آزادی و آزادی تقدیم میبرم. این جامعه نظرالی از ولایت پروان ولسوالی سیادت غربان داره سرسرز خلخل. من یک پیشنهاد داشتم درباره حکومت آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله. این حکومت وحدت ملی است را به خدا. قیمتی به اوج خود رسیده کارگر در سر میدان میره کار نمیافه. چی روزگار از بسر مردم آوردن اینا؟
ببینن آقای ظریف نظر، ما مدت 5 ماه شد که عریضه ما در دست ما از این دفتر به او دفتر، از این دفتر به او دفتر میریم. با ما کسی کار نمیدهد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده از فارغین دانشگاه پیام نور ایران در کابل هستم و مدت 11 ماه شد که فارغ شدیم. بارها با وزارت تحصیلات عالی رفتیم جهت تصدیق، نه تنها تصدیق نمی کند بلکه ماها ما را سرگردان می کند و تصدیق نمی کند. اگر واقعا ما با دقت ببینیم در این شرایط بسیار در این شرایط بسیار کم مردم پیدا می شود که نمرات 80% را از صنف 14 به دست آورده باشد و در شرایط حساسی که در این شرایط همه مشکلات و بدبختی و مردم ها بعد تا به مرض روانی گرفتار هستند و در این مشکلات حتی مردم از عدم اقتصاد برخوردار هستند. مردم نمیتونه که تحصیلات بلندی را داشته باشند و وزارت تحصیلات عالی میگوید که از 80% به پایان کسایی که از صنف 14 نمراتشان از 80% به پایان هستند و ما به هیچ وجه اونها را تصدیق نمیکنیم و کسانی که خلاف رشته درس خواندن و کسانی که تثبیت سویه یا مثلا از پاکستان اونها فارغ شدن، خارج مرد اونها فارغ شدن به کشور و سندهای خود را تثبیت کردن، اونها را هم تصدیق نمیکنند. پس اینها زیادتر کسانی هستند که یا اینها از مدارس دینی فارغ هستند یا از کسانی هستند که از دارالعلوم ها یا از دارالحفاظه ها فارغ شدند. پس وزارت محترم تحصیلات عالی و ریاست تحصیلات عالی خصوصی با کدام اسناد و با کدام شیوه و با کدام جرأت این صحبت هم میکنه که میگه ما به هیچ وجه تصدیق نمیکنیم برای کسانی که نمراتشان از 80% است. پس زیادترین کسایی که از شهاده فارغ میشن یا علما هستند یا قاری حافظا هستند و یا کسانی هستند که از مدارس دینی اینها فارغ هستند. پس هدف اساسی وزارت تحصیلات عالی همین است که اینها نباید ملاها در صحنه سیاست داخل شوند. خواهشمند هستیم که این موضوع را با وزارت تحصیلات عالی در جریان بگذارید.
ما خوش به تماس شدیم. هر روز میتونه ایلان میشه که فلانی جای دزدی شد، فلانی جای دزدی شد. ای تو بی امنیتی است، ای تو بی امنیتی است. چی رقم حال است مردم، چی رقم روز است. اینمیالی مردم دوز شده در وقتی که کار نباشه ما میجه اگه نجار هستیم میجه کار میکنیم. اگر هر کسی که باشه همی شخصا خودی ما در این نجاری که کار باری ما نشده فامیلی ما از ما نان میتلفه، اونجا مریض هست دوا میتلفه، ما چی کار کنیم؟ مجبور هستیم که بریم دزدی کنیم. کار و بار نیست، کلی مردم از بیکاری دزدی را شروع کرده. اینمیالی از دیگر باد مطرف خانه خود رفته نمیتونیم. در مابین مرکز خوست هستیم، از دیگر باد مطرف خانه خود رفته نمیتونیم بخاطر که دوز است. یک 4 روپی که غربی میکنیم کار میکنیم او را دوزا میبره دزدی میکنه. در وقتی که کار و بار نباشه کلی مردم بیامند میشه یا دوز میشه یا در تالید میره یا گروه دیگه میره. یه چی حال است افغانستان؟ نیه کار و بار است، نیه خوب است، نیه بد است، چی خواهد شد؟
گزارش از ما، قضاوت از شما.
همین لحظه که با تماس شدیم با بعضی از دوستای ما با کسایی که در خطای مقدم جبهه قرار دارن یا شکایت دارن از نیروی هوایی که در این آخر یک ذات هلیکوپتر ها میاد بخاطر تهدید دشمن و هم یک مانور اجرا میکنه و دشمن را تهدید نمیکنه. حتی گویا ما شنیدیم بالای دشمن فهر نمیکن به خاطر که خانه های مسکونی است و در حالی که از داخل خانه های مسکونی دشمن استفاده میکنه و باعث تلفات نیروهای امنیتی میشه. بیرن ما خواهش ما خانه ما عزیز است که هرچی عجلتر اگر نیروی هوایی ما کمتر داریم از نیروی اطلاع کمک بخواهند تا مشکل مردم حل شود. که
دادالله هستم از سرغج به تماس شدیم. امی مخالفین که در جای محل مسکنی و قرار و قصبات جایگزین میشه و جای میگره و دولت هم نفر ملکی که تلف نشه ما عملیات خود زودتر انجام نمیتیم. ای تا که ای مردم ملکی ای جور جفا رو بکن خشراق خلاش و بهتر از نیست. امریکا هسته که در افغانستان آمد حمله کرد به مردم ملکی اشتار داد که بعد زهر 24 سال کسایی که در بین دولای مخالفین هست خودش هست. کنار از او دور کنه بکشه بیرون که ما به نظر عملات خودش رو بگیریم. همین دولت هم تا حق مردم بازیدن دارن، تا حق فریب دادن. اگر واقعا دولت هست اگر واقعا راست بگو مردم ملکی رو اختار بته و اشتار بته بگوی دارد برای از سایه برای از منطقه که ما سر منطقه عملیات داریم تعرض بکنیم. این تا که این مردم دارد به این روز بکشه این رنج بکشه که حالا دولت هم خود پیش نمی کنه که دارد طالب هم از این نمی برایه و مخالفین هم از این نمی برایه مردم ملکی رو سپر بگیره. این سپر دولت باید نجات بده، چنگ از دولت نجات بده. این سپر باید کار دولت است. مردم بازی نده، مردم فریب نده، مردم دارد تا که این خب چقدر فریب دادن و بازی دادن و چال و نیرنگ و فریب. خدا حافظ. سلام علیکم.
کارکنان رادیوی آزادی ولایت امام سیف فعلاً والی یا وزیر دفاع یا دیگر میگن که ما در کندوز امنیت آوردیمی تو کردیم نیروی ما میتونه که دشمن شکست بده. فعلاً در ولسوالی امام سیف امالی از خودی ما کسایی است که اموجا فعلاً ماسره هستن یک پوسته بسته. امام سیف طالبا گرفتگی سن بغیر یک داخل شهر که اورم امکان داره که اورم بگیرن. چه قسم دولت است؟ دولت هم یک روز عملیات داشت، هم یک روز چیزی زوری خدا معلوم کرد که فقط یک روز دو دان از تیاره را بالا کرد به خاطر یک نشان دادن مردم که ولایت را نگیره گفته در پیش مردم خجالت نشوند. فعلا اینا تمام ولسوالی امام سیب قسم من میخورم برد که تمام ولسوالی امام سیب عمال ماسر است و خیلی یک داخل شهر که هم اگه نیرو رفت در داخل شهر ما باید قسم میگم که از امو داخل ما برد این امال زنگ زدم برد ما میگم که خواهش ما از ولایتی است، از دولتی است که باید متوجه باشه که چه حالت است. اردوی ما چرا صحیح کمک نمیشه؟ اما کسایی است که دمو داخل اربکی است که هیچ مهمات نداره و خدا شاجورشان ما میبینیم از یک شاجور دو شاجور مرمین خلاص کردن. همو کم بختم همو بیچارم جنگ میکنن خو مهمات ندارن. دولت برشان مهمات نمیده. دولت از این وقت از پیششان استفاده بگیره دیگه. از پیش از اونا به چی وقت استفاده میگیره؟ خواهشمند استم از بالا از بالا جات بین ملت ایتو خار نگاه نکنه. بین ملت تا چی وقت ملت بیچاره در بدر خاک بسر سکی کمم توتیه نیست. یه حقیقت دستک ما براتون میگم. من خودم هم فیران یک منصوبین به دولت استم مگم یه حقیقت دستک که والی سر میگوید که والا ما با بسته کندوز تسلیه کردیم ایتو کردیم موتو کردیم. چرا لافی بیرن بیجا میزنن؟ چرا ملت بازی میدن؟ اگر زورتون میرسه
بدون تبصره.
ما یک تن از وروی ملی هستم در ولسوالی ولایت هلمند ولسوالی سنگه لوای دو کنده که شش و الله خود لحش نو دم و یک نه رخصت ها نه گپی ها و الله دیگه گپی نیست. بقید همی رخصت بیخی ما خود مشکلات خانه داریم و الله نه رخصت هیچ گپی نیست. اگر امکان داره کامره پاش و نداره هم اختیار در رقمی که دوست داره. یک تن از سرباز از بریتمالانی تو کنده که تجسات سید نظیری سالار همی ماده میلمند هستیم. یک گرگون به نام تجسات جور کده اینمی نه کدم اکمالات درست دارن نه ماش ما ماده ما اوله میشه نه خرج مصاریف ایج نه رخصتی ها فراهم است. بچه های مردم اینمی اینجا افتیدگی سه دیگه اینمزی دیرشی ها میرشی نداریم دیگه بود مود نداریم ایچی وضعیت بسیار خراب است.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر از یک شاهدین هستم که از حضرتان اردوی ملی از ولایت قنده با تماس شدم. میخواهیم که سال در افغانستان تامین شود و اینایی که در افغانستان دست دارن اینها باید به خانون کشانده شوند و داعش و طالب هر کسی که است اینها دشمن خاک ماست و دشمن مردم بیگناه ماست و مردم بیگناه ما را از بین میبرند و ملت ما را بر هم میزنند. اینها از اول تا به آخر هر گروهی که به نام طالب داعش میجنگه اینها کدام دستاور تالی را دانستن بدون از اینکه کدام ولسوالی ما را گرفتن یا کدام ولایت ما را گرفتن ماها سینه‌های خدا سپر میتونیم و از خاک ما و از مردم ما دفاع میکنیم. اینها بدون اینکه امتیار میگن و مردم بیگناه ما را از بین میبرند. اینها دین اسلام را نامبر ساختن و از اسلام سوء استفاده کردن.
رادیو آزادی ولی از خدای را نصف کنه مملکت تباه شد.
مردم کار نداره، مردم روزگار نداره، مردم نان نداره. تنها این ملت خواست که نیست وطن. سر وزارت دفاع، سر لی درستیز اینا جنگ داره که خوامی همی خود ظلم است، همی استبداد است. از خدا بترسن، از رسول بترسن. اینجا مردم های اهلیت داره، لیاقت داره، شایستگی داره، صداقت داره، وطن پرستی داره. بریم سر از این ملک و وطن میسوزن.
نام من سیف الله است، از ولایت غزنی، ولسوالی دیات، قریه رباط. خواهش ما از دولت همی است که منطقه ما هیچ امنیت نیست، سرک ما پخته است، ما با سرک پخته رفت آمد نمیتانیم، با سرک خامه میریم، با سرک پخته ما امنیت نیست، در اوجا مهم میمانه و ما را کس نمیمانه، زیاد مشکل داریم و دیگه نفره مزرعه تا میشه و توسط زورمندا گرفتار میشه و گروهان گفته میشه. همزی دولت خواهش میکنیم که به منطقه ما امنیت صلح و آرامی بیاره.
سلام آقای ظریف نظری، صدای ما را میشنوی؟ ما یک برادر دارم به اسم ذبیح الله، فرزند ملا امریکل، اسم من جمعگل، فرزند ملا امریکل. دو بار با کشور ایران سفر کردیم. برادر ما بیگناه در زندان اصفهان، در زندان مرکزی اصفهان ایران بند است مدتی دو سال میشود که هیچ دولت امیر موضوع شد پیگیری نمیکنه. ما دو دفعه هم که رفتیم این بار باری سه ایم است در اون را وکلی مدافع گرفت اگستیم، وکل رفت پرونده شد خوندک دیگه بیگنهای ثابت شد اگستک. اگر دولت صدای غریبانه و مانه و دلخروش ما را میشنه و بالاخره در کوشش او بند خدا باشه که همون تو بیگنه در زندان ایران وقتی اگستک دیگه زیر توقف قرار داره. هیچ دولت کوشش ما را نمیکنه. ما هرچی که سر صدا کردیم دیگه ما وکیل گرفته گیستیم، وکیل ایرانی گرفته گیستیم، پرونده شا خوندیم دیگه بیگناهی ثابت است دیگه. این سیما جماعتل فرزند ملا امریکا از قریه شنگان و لطولی آوان را ولایت بدخشان. صدای ما را و روز آزادی پخش کنیم. شما امید است که صدای دلخراش ما را بشنویم.
این قدر که شما از گمشده ها حرف میزنید که از برای خدا اینقدر گمشده با کجا هسته؟ یه سال هست که گم میشوه. از کدام را گم میشوه؟ برای چی گم میشوه؟ شما درباره یعزی فکر کردی که ریشه یعزی از کجا است؟ اولین ریشه ایشه ایران است که از رای ایران گم میشوه. و شما هر روز یه زنها و یه مردم میبینی که چقدر داد و فریاد میکنه. هیچ امیدی دیگه نداره غیر از رادیوی شما. به شما امید کده است، و خدا امید کده، برای شما امید کده است. و شما هیره اگه ما یک پادشاهی داشتیم، یک سرنوشتی داشتیم، به این حال نمی افتادیم. و حالا شما برای خدا، برای عزیزی که بچه تو گم شده باشه یا برادر تو گم شده باشه چه فرق داره؟ مسلمان همگی یک مسلمان است. شما چرا هیره ثبت نمی کنی که هیره شیشی با کجا است؟ یعنی همگی گم می شود، 35 سال میشه، 30 سال میشه، یا به زندان ها افتاده است، یا ادام شده است، یا دری بدر شده، براها گم شده، یا کوه کمر افتاده است، یا سربازا به تیر زده است. اگر شما میتانی راه را پیدا کنی که چاره ای را از کجا است؟
شنوندی نهایت عزیز، بسیار زیاد تشکر از پیامتان و از حسن نظر شما درباره رادیو آزادی. البته درباره برنامه در جستجوی گمشدگان باید گفته شود که منظور اصلی آن برنامه کمک به کسانی است که از یکدیگر جدا افتادند. یعنی در سالهای قسمی که شما نیز گفتید، در 40 سال گذشته در اثر مشکلات سیاسی در افغانستان تعداد زیاد از مردم افغانستان مجبور شدند که وطن خود را ترک بکنند، حتی بدون خبر دادن به اعضای فامیل خود. به اصطلاح خود ما شما، یکی به شرق رفت و دیگری به غرب. اما نظر شما نیز جالب است، ریشه یابی این مشکلات که آن هم یک برنامه خاص ضرورت دارد که شاید در آینده بتانیم در مورد کار انجام بدهیم. ولی حالا شنونده های عزیز ما می توانند که در این باره فکر کنند و نظریات و پیشنهادات خود را در برنامه آزادی و شنوندگان نشر نمایند. تشکر از پیامتان. موفق و کامگار باشید.
ما یک افسر اردوی ملی هستم. بعض مشکلاتی که در ارگان‌های دولتی وجود داره، در پست‌های نهمی که در مناطق دوردست قرار دارن، دولت هیچ توجهی به اونا نداره.
یکی از مسئولین اردوی ملی هستم. ولایت بدخشان ایفای وظیفه می نمایم.
از آقای دکتر عبدالله اشرفانی خواهش میکنم که ما دشمن را نگیریم، بلکه سه خط پس از او را اعلام میتند.
وزیری صاحب، یک مسئله است که این کسایی که پیام ماندن اینا هم خود از اردوی ملی افغانستان معرفی میکنن، عسکر معرفی میکنن.
اگر اینا سرباز باشن یا افسر یا بریدمل باشن با وزارت دفاع تماس بگیرن. اینا چه ضرورت چی است که پیغام میمانه و شما را زنگ میزنن؟ اینا میتونن با وزارت دفاع تماس بگیرن. اونجا خود ریسرکان پلی اردو در اونسا هست، کماندان لوا در اونسا هست، خودشان با اونا تماس بگیرن. اونجا اینا سربازن و کماندان خود ماندن به شما زنگ میزنن. ما فکر میکنم که اگر سربازی باشه واقعا با کماندان خود مونجا هست سرکان پلی اردو و کماندان لوا و اونا بگیرار مشکلی که داشته باشه مشکلش حل میشه.
وزیر صاحب، مخصوصا از اعاشه و اباطه و لباس شکایت میکنن، اردوی ملی مسئله لوجستیک شکایت میکنن، مثلا فروش تیل شکایت میکنن، در این موضوع شما چی گفتنی دارین؟
هر کسی که شکایت دارن با وزارت دفاع تلفن کنن یا مراجعه کنن، بگوین در وزارت دفاع استخبارات موجود است، تفتیش موجود است و قماندانایشان سرها هستن. اونا میتونن که مراجعه کنن با وزارت دفاع، مشخص مستند بگوین اینجا اجراد میشن که وزارت دفاع در این قسمت کار میکنه.
وزیری صاحب، منتها مشکل در اینجاست که میگن کسی که حرف ما را گوش نمیکنه یگانه مرجعی است که رادیو آزادی نشر کنه و با به گوش مسئولین مثل شما برسه. صاحب
شما خیر ببینید، شما نشر کنین. مگر جب ما ایز که نباید با وزارت دفاع، اونجا ما خود ما مطبوعات داریم، با اونا میگن فورا با ما تلیفون میکنه و ما امرای مسئولین شریک میسازیم. شکایت سربازای ما، بریدملای ما، افسرای ما شنیده میشه. اینا بیتانه که با منزدکترین مسئول تفتیش، منزدکترین مسئول کشف و استخبارات و منزدکترین مسئول امور عامه و مسئولی که همونجا سخنگوه بزنه در جریان بگذاره فوراً به اون رسیدگی میشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
بیچاره خود
چرا ما رو چرا گشتون بکاری بگوی دشمن نامرد ما را ندیدی انتقام درد ما را با آتش می کشد به خوابون تو ندیدی سوز آه سرد ما را بیا گندم بیا گندم بکاریم برای سیری مردم بکاریم برای مردم بیچاره خود چرا